Pisto سومه، بیست و سه آذر 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره انفال بودیم، آیه 28. می فرماید وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. آیه شریف امر می کند ذات اقدس اله به امر است مکلفین را این که بدانند و در نزدشون محقق باشد، یعنی قطعی بدانند که اموالشون و اولادشون فتنه هستند. فتنه به معنا محل اختبار و امتحان و اگر کسی دقت بکند نسبت به این مطلب فکر و دقت نظر داشته باشد، میرسد به این که اموال و اولاد فتنه هستند. چرا؟ به خاطر اینکه این اموال و اولاد میتوانند دعوت کنند انسان را به سمت هوا، و کسی که بپرهیزد از این که به واسطه اموال و اولادش گرفتار هوا بشود، خیلی خوب، او در واقع میتواند که از ضرر اموال و اولاد نجات پیدا کند. مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند ظاهر سیاق این است که آیه متصله به آیه قبل است. خب آیه قبلمون چی بود؟ آیه قبلمون این بود که لا تخونوا الله و الرسول، خیانت نکنید به خدا و رسول. ایشون می‌فرمایند که ظاهر این است که این آیه متصل است به آیه قبل. اون این است که یه عده‌ای از مسلمان‌ها تو مکه‌ای که در تصرف مشرکین قریش بود مال داشتن و خانوادهشون اونجا بودن، یعنی خانواده و اموالشون در مکه بود. چون خانواده و اموالشون در مکه بود، اینا سر خانوادهشون، بچه هاشون و اموالشون میترسیدند، لذا در مواردی گزارش رد میکردند از مدینه به سمت مکه و گرا را به ابو سفیان می دادند. به واسطه این که ابو سفیان نسبت و مشرکین قریش نسبت به اموال و اولاد اونا تعرض پیدا نکنند، و اون وقت این می شد خیانت. یعنی اینا به واسطه این که اموالشون و اولادشون در مکه بود مرتکب خیانت می شدن. لذا آیه قبل که میگه لا تخون الله و الرسول، این آیه که امروزمونه میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، این آیه در واقع مربوط به اون علت خیانت است که این مال و ولد علت خیانت می شد. دقیقا مثل اون چیزی که در داستان ابی لبابه عرض کرد که ابی لبابه چون اموالش و اولادش نزد یهودیان تو بنی قریظه بودن، ابی لبابه مرتکب خیانت شد به جهت داستان حفظ اموال و اولادش. طبیعی است وقتی کسی اموال جایی دارد، خانواده ای جایی دارد، خب به طبع برای حفظ اون اموال و حفظ اون خانواده در اون جایی که اونا هستن مجبور تلاش کنند. و در نتیجه بعضی وقتا این داستان چه میشد؟ میشد منجر به خیانت میشد. توجه کردید؟
اخیراً اون لفظای مزازی کرد و آمریکای ادعا کرد و شما که بابا دشمنی چگونه 5400 نفر تو کشور ما هست.
بله، از بچه ها آقازاده ها. خب به عبارت دیگر آیه شریف نهی از خیانت میکنه، به جهت تنبیه میکند مؤمن را که مؤمن نباید مال و فرزند تو را باز دارد از وظایفی که در مقابل خدا و در مقابل مسلمین و در مقابل وطنت داری. مال و فرزندت نباید تو را باز دارد، لکن به طور عادی این است که عملا باز می دارد، یعنی مردم نمیتونند که این داستان را بله به انجام برسانند و گرفتار مشکل میشه. این فضای آیه. حالا آیه را مرور کنیم.
به خاطر بچه هاشون
این کار میکرد؟ بله، بچه پیش مشرکین بوده است، مثل عبی لبابه بچه هاش پیش بنی قریظه بودن.
یا مثلا خیلی
کار رو مثلا بله، مالم اموالشون پیش اوناست. این یکی هم شما میتونید معنای آیه را عام بگیرید، یعنی مرحوم آقای طباطبایی قائل به سیاقن، میگن این سیاق بله باید با حفظ بشه. بنابراین ارتباط این آیه با آیه قبل این است که اینا اموال و اولادشون پیش مشرکین قریش بوده است. این فرمایش آقای طباطبایی. اشکالی هم نداره اینا اگر کسی بگه، لکن کلی هم میشد گفت، یعنی ارتباطش ندید به او داستان. این که بالاخره محبت فرزند و محبت مال آدم را چه میکند؟ آدم را تحریک میکند که چشم بر روی حقیقت ببند. خب زبیر که در جنگ احد اون رشادت ها را از خودش نشان داد و در وفات پیامبر که تو خانه امیرالمومنین تحصن کرد نشست و تنها کسی که شمشیر کشید و از خانه امیرالمومنین آمد بیرون که دفاع کند زبیر بود، تو داستان بله این که ریختن پشت در خانه فاطمه زهرا، تنها کسی که شمشیر کشید زبیر است. خب این زبیر کارش میرسد به جنگ جمل. چرا؟ فرمودند لازال زبیر مننا اهل البیت حتی نشأ ولده المشؤوم عبدالله. عبدالله که بزرگ شد و کم کم دید خب چه فرقی دارد بین ابوبکر و عبدالله، بین عمر و عبدالله، بین عثمان و عبدالله، خب چرا اون الدنگا خلیفه شدن من نشم، بنابراین منم میخوام خلیفه بشم. پدر خودش را بدبخت کرد، گرفتار سوء عاقبت کرد. خب این مال فرزند ها کزا نسبت به داستان امروز هم شما میبینید دیگه، خیلی ها به واسطه بچه هاشون چه میشن؟ گرفتار مشکل میشن. توجه میکنید؟ ها کزا به واسطه اموالشون، اموالشون بفرمایید موجب میشد که هم مالشون رو فرض کنید که گرفتند یا چه کردند موجب میشد اینا چشم بر حق و حقیقت ببندند. بالاخره مال و اولاد، میگه این دوتا فتنه هستند. ملاحظه بفرمایید حالا آیه رو. چی؟
حفظ مال و اولاد
واجبه، لکن این که شما اینقدر محبت داشته باشی که به خاطر مال و اولاد چشم بر حقیقت ببندی، اون دیگه بله. و علمو، واو را عاطفه بگیرید بنابر فرمایش آقای طباطبایی که میفرماید آیه متصل است به قبلش، به داستان خیانت. می توانید واو را استیناف بگیرید بنابر اینکه آیه را مستقل معنا کنید. بگم حالا یعنی همه جا می تواند اولاد و اموال فتنه باشد. اعلمو ابتدا می کند جمله خودش را با فعل امر. اعلمو، این فعل امر در ابتدای جمله آوردن به خاطر اهتمامه، به خاطر تنبیه هست بر یه امر مهم. یعنی بدون اینی که میخوام برات بگم یک نکته بسیار مهمیست. خب اول کتاب چی بود؟ صرف میر بود. بدان، خب بدان چی؟ بدان ایدک الله. اینم و علمو، اون بدان اونجا هم همین است، یعنی حواست رو جمع کن دیگه که میخوام نکته مهمی رو برات بگم. و علمو انما، خب انما کافه مکفوفه است، افاده قصر میکنه، قصر ادعاییست البته نه قصر حقیقی، قصر ادعاییست به واسطه قصدش مبالغه است، به جهت مبالغه این قصد ادعایی رو، قصر ادعایی رو میکنه. انما اموالکم، مالهای شما، نسبت میداد مال رو به اینا، اموالکم و اولادکم. مال که مال اینا نیست، چرا؟ چون از قدیم گفتن مال مال دنیاست، لکن خودشون گمان میکنن مال اوست. من خودم فکر میکنم مال منه، لذا میگه خیلی خوب، ما این مال شما و این اولاد شما، فرزندان شما. خیلی خوب، فرزندانم باز من فکر میکنم فرزند من است، حالا که معلوم نیست چه بلایی میخواد به سر من بیارد. انما اموالکم حسرن و قسرن، مال شما و اولاد شما خب فتنتون، فتنه است. فتنتون میشد چی؟ فتنتون خبر، بله، انما اموالکم و اولادکم فتنه، خبر. مراد از فتنه اینجا چیست؟ مراد از فتنه اینجا محبتی است که شما رو باز می‌دارد از حق. خب به واسطه این فتنه شما از حق و از خیر و از صلاح و از تعقل باز داشته می شوید. یا مراد از فتنه را اینجا محنت بگیرید. خب محنت، یه بار میگیم مراد از فتنه محبته، یعنی محبت مال و اولاد ممکن است آدم را از رابه در بکن. حالا میگیم مراد از فتنه ممکن است محنت باشد که ظاهر میشود در نفس از پیروی هوا. خب به واسطه اولاد و اموالش گرفتار هوای نفس میشد و اگر بتواند خودش از این هوای نفس نجات بدهد نسبت به اموالش و اولادش، طبیعی است که جزای او ثواب خواهد بود، و اگر نتواند نجات بدهد و گرفتار این محنت بشود جزای او چه خواهد بود؟ عقاب. میگد که چه؟ بله نمیدونم آوردیم دیگه گفتم ممکن است مراد از فتنه اینجا ببینید چه چیزی موجب فتنه اینا میشه که اینا فتنه میشن محبتی که شما در دل نسبت به مال داری و نسبت به اولاد داری این محبت موجب میشد که شما فتنه بشه خب مثلا فرض بفرمایید برای من فتنه اولادم میشد این که اگر یه وجوه شرعی هست این وجوه شرعی رو در اختیار اینا بذارم و اینا بخورند و بپاشند و بریزند با وجوه شرعی این برای من میشه فتنه اولاد توجه میکنی؟ فتنه اولاد برای او کسی که وضعش خوبه اینه که به چش نمیذاره هیچ کار خیری بکنه میگه نمیخواد کاری بکنی بده ما بخوریم خب بده ما بیشتر بخوریم و بیشتر بگردیم و بیشتر سوارشیم و بیشتر فلان اینا میشد یعنی محبتی که نسبت به فرزند دارد موجب میشود که نسبت به فرزند یا نسبت به اموالش پا را از روی خط قرمز رد کند مراعات قوانین شرعیه را نسبت به اولاد و نسبت به اموالش نکند این میشه محبت پس محبت اینا موجب میشد که اینا تبدیل به فتنه بشن خیلی خوب این یه معنا بله میگد که خود اموال و اولاد را فتنه حساب کرده است چرا؟ نفس مال و ولد را فتنه حساب کرده است به خاطر اینکه در بسیاری از مواقع انسان‌ها به خاطر اموالشون و به خاطر فرزندانشون گرفتار فتنه میشن ببینید اینا فتنه نیستن این پسر و دخترشن نوه و نتیجهشن خانوادهشن اونا هم که اموالش هست لیکن به واسطه این اولاد و به واسطه این اموال توجه میکنید به واسطه اینا گرفتار فتنه میشند وقتی که گرفتار فتنه شدند خیلی خوب بنابراین که ان وجود مال و اولاد را خود فتنه دارد حساب میکنه در حالی که مال و اولاد فتنه نیست سبب فتنه خب لکن الان آمده است و سبب رو جای مسبب قرار داد میگه اینا خودش فتنه است دقت فرمودی در حالی که اینا موجب فتنه است اینا سبب فتنه است اینا علت فتنه هست لکن اینقدر اینا تأثیرش در باب فتنه زیاده که اینا دارد خودش رو فتنه حساب میکنه بنابراین این میشد قصر ادعایی انما اموالکم و اولادکم فتنتون میگه اینقدر اینا اثر داره که این سبب چیست؟ سبب افتنان میشود خب بعد میفرماید بله و ان الله واو را عاطفه بگیرید عطفه به وعلمو اول آیه ان الله ان تأکید الله که اسم ان الله عنده خب عنده ظرفه تعلق دارد به خبری که میاد ضمیر هیوم که بهش اضافه شده برمیگردد به اللهی که مال قبل است عند الله یعنی عنده یعنی عند الله خب این ظرف ظرف تشریفی است درست مثل چی؟ مثل بیت الله. وقتی بیت نسبت به خدا داده می شود این تشریفه، و الا بیت خدا که خانه ندارد که. میخواد بگه این خانه، خانه با عظمتیست، نسبتش میدهد به خدا. المساجد و بیوت الله، درست شد؟ یا میگه ایام الله، خدا که روز ندارد که، نسبت به خدا وقتی روز داده میشد اضافه اضافه تشریفیست. اینجا هم تشریفیست، ظرف تشریفیست. و ان الله عنده، خدا در نزد او. خب پس میگه خیلی مهم است اینی که میخوام برادون بگم. اجرون عنده اجرون، در نزد خدا اجر عظیمیست. اجر خبر انه، میخواد بگه این اجر نزد خداست، پس خیلی مهمه که نزد خداست. مثل داستان آیه چی؟ آیه لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون. این عند رب، این ظرف تشریفی است، یعنی پیش پروردگار اینا روزی داده می شوند. میخواد بگه مقامشون خیلی بلند است. اینم می فرماید و ان الله عنده اجر عظیم، یعنی اگر کسی بتواند چشم پوشی کند از این دو تا فتنه بزرگ، یعنی از اولاد، از خانواده و از چی؟ و از اموالش، و فریب، بفرمایید چی؟ و فریب بله اینا را نخورد. خیلی خوب، اگر کسی بتواند اینجور برد جلو، یعنی کف نفس بکند نسبت به خواسته های نامشروع اولاد، خانواده و اموال، توجه میکنید، نسبت به اینا کف نفس بکند، خدا میگه و ان الله عنده اجر عظیم، خدا بهش چه خواهد داد؟ اجر عظیم و این را به او خواهد داد، یعنی بتواند نسبت به مالی که فانیست چشم ببندد به خاطر خدایی که باقیست، و ها کذا نسبت به فرزندی که باقی نمیماند چشم ببندد به خاطر خدایی که هو الباقی. اگر کسی این کار رو بکند میگه و ان الله عنده اجر عظیم.
همسر
یه توافقه، یک اعتباره. شما طبق یک عقد ازدواج با یه خانومی چی؟ ازدواج میکنید، این یک عقد اعتباری است. ممکن است مدت داشته باشد، ممکنه دائمی باشد، همون دائمیش هم ممکنه منجر به چی بشد؟ طلاق بشد. ثم این خانومم بعد از شما میرد چی؟ ازدواج دیگری میکند، شوهر دیگری میکند، شرعن و قانونن هم ازدواجش درست. داستان ازدواج میرد در اطار، در مجموعه امور اعتباری، یعنی شما اعتباراً فعلا این خانم زن شماست، سال دیگه ممکنه اینو طلاق داده باشی یه زن دیگه گرفته باشی، سال بعد ممکنه اونم طلاق داده باشی یکی دیگه گرفته باشی، درسته؟ خب پس اون قصه اعتباری است، اما فرزند اعتباری نیست. فرزند از نطفه شماست، از خون شماست، هیچ وقت از شما جدا نمیشه. هر جا که برد میگن این پسر فلانی، این دختر فلانی، عملکردش خوب باشد میگن دختر فلانیست یا پسر فلانیست، بدم باشد میگن. شما نمیتونید فرزند رو از خودتون جدا کنید، ولی بچه دو میتونی، ولی زن دو میتونی طلاقش بدی. طلاقش دادی رفتی، کاری به تو نداره. و لذا تعرض نسبت به زن نداره، میگه اموال و اولاد. بله بله، ازواج خیلی تو قرآن داریم که چه حالا نمیدونم، بگو کجاست تا ببینم. خیلی خوب، بیان چند تا روایت با هم بخونیم. و اما سرچ کنید آقای الله دادی، ببینین آیه آقای وسوخ رو داریم. خب، نهج البلاغه حکمت 88، امیر المومنین علیه السلام: لا یقولن احدکم، هیچ وقت نگون با نون تأکید ثقیله، یکی از شما ها، آها عدو، عدو عدو که پر واضحه، میرد برات شکایت میکنه، شکایت برات میکنه یا بلایی به سرت میارد که دشمنت هم نمیتونه اون بلا رو به سرت بیاره، زندانش میکنه، زهر میریزه تو غذاش میکشه دیش. لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، میگن اینو نگو، لانه لیس احد الا وهو مشتمل علی فتنه، هیچ کی نیست مگر اینکه فتنه بهش تعلق میگیره. بنابراین به خدا پناه نبرید از فتنه. فتنه یعنی امتحان، امتحان که دنیا داره، امتحان است، نمیشد کسی امتحان نداد که، امتحان وجود داره. ولیکن من استعاذه، کسی که میخواد پناه ببرد به خدا، فلیستعذ، پس باید پناه ببرد، من مزلات الفتن، بگه خدایا به تو پناه میبرم از مزلات فتن، یعنی اون امتحاناتی که مرا چه کند؟ گمراه کنه، اضراب در کنه. فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُول وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، این آیه رو تلاوت کرد. و معنا ذالک، این امیر المومنین چه معنی میکنه؟ و معنا ذالک انهو سبحانه یختبرهم بالاموال والاولاد، خدا خلقش رو اختبار، امتحان میکند با اولاد و با اموال. لیتبین الساخط لرزقه و راضی بقسمه، تا ببیند کی چیه، کی رزق خدا را قبول نداره. میگه خدایا تو هم شدی خدا، به ما که فقط دختر دادی، یا به ما که فقط چه دادی، پسر دادی، یا اینکه به ما که چیزی ندادی، یا اینکه به ما کم دادی. خب، تا خدا با اموال و اولاد امتحان میکند تا آشکار بشد او کسی که ساخط است، خشمگین است نسبت به رزق الهی، و راضی به قسمهی، یا او که ببیند آیا راضی به قسمت الهی هست یا نه. و ان کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم، خدا از خودشون بهتر میدوند آیا این راضی است یا ساخته. ولیکن لتظهر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب، بلکه این به خاطر این است که ظاهر بشد افعال که به واسطه اون افعال استحقاق ثواب و عقاب میاد. او که راضی به قضای الهی نیست، خدای تو شدی خدا، به ما چیزی نداده، اولاد ندادی. ببینید بعضی اولاد ندارن، بعضی دختر دارن، بعضی پسر دارن، بعضی هر دو را دارن، بعضی اولاد مریض دارن، بعضی اولاد بیماری های مختلف. اینا همه امتحان. خب داشتن و نداشتن هم امتحانه. نداشتن مال دنیا یه امتحانه، داشتن مال دنیا امتحان دیگریست. همه امتحانه. تا اینا افعال مردم نسبت بهش روشن بشد و لذا استحقاق ثواب و عقاب رو پیدا کنن. بعد خودشون میفرماین لأن بعضهم یحب الذکور و یکره الاناث. خب عربا غالبا بچه پسر دوست دارن، دختر رو بدشون میاد، توجه میفرماین. و بعضهم یحب تسمیر المال، بعضیا میخوان مال رو چی کنن؟ هی ثمر بش بدن، هی اضافش کنن، زیاد کنن. این زمینه که خرید بغلیش هم بخره، بغلیه که خرید اونوری هم بخره، همینجور فلیت سلسل. و یک ره و انسلام الحال، و بدش میاد از این که مالش دوچاره چه بشد؟ نقصان بشود. توجه میکنید؟ لذا به این مال و به اولاد انسان ها امتحان میشن.
از این ناست نه این مدن مثل اینه نیست، نیمش داره مدن نده که اموال و اولاد رو بسید.
شما دارید به اینا امتحان میشید. خب
ممکنه خود در اضافه
ممکنه در امتحان سر بلند در بیان. بله ممکنه، ولی امتحانه. خب در کتاب مناقب ابن شهرآشوب، نهج البلاغه، حکمت 88، مناقب ابن شهرآشوب چاپ 4 جلدی میشه، جلد بله 3 صفحه 156، میگد که روا یحیی ابن ابی کثیر و سفیان ابن عیینه، اینا از عامه هستند، به اسناده ما انه سمع رسول الله بکاء الحسن والحسین و هو علی المنبر. گریه امام حسین و امام حسن رو شنیدن، رو منبر بودن. فقام فزعا، بلند شدن در حالی که ناراحت شده بودن. ثم قال ایها الناس مل ولد الا فتنتون لقد قمت الیهما و ما معی عقلی و فی روایت بریده و ما اعقل. این روایت عامیست، درسته؟ پر واضح هست که عامیست. سفیان ابن عیینه و یحیی ابن ابی کثیر از عامه هستن. متنم یعنی نقلی که اینا دارن میکنن دال بر این است که روایت عامیست. پیامبر رو منبر بود، صدای گریه اینا رو شنید، حسن و حسین رو آمد پایین، اینا رو بغل گرفت و با خودش برد رو منبر. توجه میفرمایید؟ و بعد اینا میگن پیغمبر گفت این انما اولادکم فتنتون. ببینید من اصلا نفهمیدم چه جوری از منبر اومدم پایین. من دیگه قدرت تعقل برای خودم احساس نکردم، از منبر اومدم پایین و این اولاد فتنه است. این روایت عامیست. بله ما در روایات ما هم هست که پیامبر از منبر آمد پایین، حسن یا حسین یا هر دو رو ساکت کرد، با خودش برد روی منبر. لکن این به خاطر اهمیت تذکر، اهمیت احترام چیست؟ حسن و حسین است. که مردم خدا نمیتواند و رسول خدا نمیتواند گریه اینا رو ببیند. عشق حسن و حسین رو ببیند. توجه می فرمایید؟ لیکن این روایت عامیست، میگد که بله من عقل، ما معی عقلی یا و ما عقل، و عقلم بام نبود یا درک نداشتم. این مالیسون نیاز بلش کن. ان عبدالله ابن بریده، باز تو من آخر، قال سمعت ابی یقول کان رسول الله یختب علی المنبر فجاء الحسن والحسین و علیهما قمیصان احمران یمشیان و یعسران. اینا لباس قرمز پوشیده بودن، راه می رفتن، بچه بودن، خوردن زمین و پیغمبر رو منبر بود. فنزل رسول الله من المنبر فحملهما و وضعهما علی یدیه ثم قال صدق الله حیث قال انما اموالکم و اولادکم فتنه. باز در مناقب صفحه 157 همون جلد 3 می فرماید و فی خبر آخر اولادنا اکبادنا یمشون علی الارض، جگر ما که بر روی زمین راه می رود، بله پاره جگر ما که بر روی زمین راه می رود چیه؟ این اولاد ما هستند، اولاد ما پاره جگر ما هستند که بر روی زمین راه می روند. او بند خودم داستان معلم رم که دارید، بله گفت که قصه چیست؟ گفت پا دارد؟ گفت بله پا دارد. توجه فرمودید که اون قصهش باشه. بعد قال رسول الله الولد و ثمرت القلب. چشم بعد برای شما الولد و ثمرت القلب. این روایت باز مال سنی هست. مجمع الزوائد 8 158 مال هیثمی. اتحاف الخیرت المهره جلد 5 صفحه 336 مال بوسیری. قال رسول الله، باز اینم عامیست، الولدو ثمرت القلب و انهو مجبنتون مبخلتون محزنه. یعنی چی؟ یعنی ولد موجب میشد شما بترسید. مجبن است، محل بله ترس شما، بله یعنی هر آن دیدید بچهش تو راست، بچهش تو سربازی است، او پدر و مادرها که بچهشون تو جبهه و جنگ بود، او بچه یه بار کشته می شد و شهید می شد، ای پدر و مادر آن به آن، آن به آن دلشون دلواپس فرزند بودن. توجه میکنید؟ و کسی نمیفهمد دلواپسی پدر و مادر برای فرزندشون مگر اینکه خودش پدر و مادر باشد. ولذا این بچه ها تا ازدواج نکردن، اولاد پیدا نکردن، نمیفهمند دلواپسی یعنی چی. وقتی که پیدا کرد، خودش شد پدر و مادر، میفهمند. مجبنه، مبخله، خب محل بخل میشه. چرا؟ حاضر خودش نخورد، بدد چی؟ بدد به بچهش بخور. مادر، پدر، خودش نمیخورد، خودش استفاده نمیکند، خودش صرف جویی میکند، بخل میورزد تا فرزندش چی؟ بخورد. محزنه، بله؟ بله مانه اینا داره. محزنه مورد حزنن، کوچکترین مشکلی سرش که درد میاد، سرما که میخوره که نه پدر و مادر بدتر او مریض شدن. توجه میکنی؟ آره. این بچه سرما خورده، او پدر و مادر سکته میکنن از ناراحتی و از بفرمایید غم و اندوه و حزن. لذا ولی اینم روایت قشنگیست که الولد و ثمرت القلب و انه مجبنتون مبخلتون محزنه. یه روایت دیگه هم نوشتم لیکن اینجا فقط آدرسشو نوشتم، اولادونا اکبادونا. ادامه داره، مال جامع الاخباره، آقای الله دادی، صفحه 283 حدیث 2 که دیگه باید بیاریم. فقط اون روایت یحیی ابن ابی کثیر رو باید حذفش کنیم چون اون روایت عامیست، ما قبولش نداریم، لذا اونو حذف میکنیم. بقیهش میشه 5 تا روایت که یکیشو نخوندم خدمت شما. و صلی الله علی محمد و آله.
Oh, I'm not going to